سوژه زدایی از فوتبال. فوتبال به بوتیقای احتیاج دارد که هم خودش و هم ما را از نسیان نجات دهد. فوتبال محتاج پدیدارشناسی است که در آن فقط چند لحظه و در آن لحظه خاص از لحظه ها ما آزادانه خود را به جریان پرپیچ و تاب تقدیر بسپاریم و احتمالاً این سرسپردگی آزادانه به تقدیر تنها تجربه واقعی آزادی است که برای ما ممکن است. پس اجازه بدهید در جهت طرح بوتیقایی برای فوتبال چند قدمی بردارم. دوست دارم با تفکر درباره حرکت بازی و ماهیت یک گیم شروع کنم. برای این منظور تکیه‌گاه اصلیم اثر بسیار مهم و تأثیرگذار سال 1960 هانس گورگ گادامر، یعنی حقیقت و روش است. هدف کلی گادامر در این کتاب هموار کردن راهی است برای توصیف دعاوی، افکار و قضاوت‌های مطرح در هنرها و علوم انسانی به طرقی که نتوان آنها را به روش‌های موجود در علوم طبیعی تقلیل داد. به عقیده گادامر، این دعاوی نیازمند نظریه‌ای در باب تفسیرند که امکان نوعی هستی شناسی را فراهم آورد. هستی شناسی کاملی درباره شیوه های درگیری انسان با جهان. او نام این روش را هرمنوتیک می گذارد و تفکر پیش برنده این نگاه از این قرار است که انواع تفاسیری که ما در تجربه زیباشناسانه روزمره خود به کار می بندیم از ساختارهای عمیق و ریشه‌دار هستی ما در جهان پرده بر می دارند. با تمام این اوصاف، آنچه مشخصاً توجه مرا در کتاب حقیقت و روش جلب می کند این است که گادامر بحث خود را با تبیین بازی آغاز می کند. نکته مهم و ساده این است که این گیم است که بازی می شود، نه سوژه‌ای که گیم را بازی می کند. با توجه به نظرات مرلو پونتی که پیشتر آمد، می توان گفت در بازی، با نوعی آگاهی فردی سر و کار نداریم که در یک زمین بازی عینی سکنا گزیده باشد. برای درک بازی، باید ادبیات سوژه و ابژه، آگاهی و اشیای به اصطلاح بیجان را کنار بگذاریم. بازیگران باید خود را در بازی رها کنند و گیم را در ذهنشان بازی نکنند. بازیگران می‌دانند که گیم بازی است و علاوه بر این می‌دانند که گیم بازی گوش است. در این حال، گیم باید با حالتی بازی شود که شاید بتوان آن را جدیت بازی گوشانه نامید. منظور من از این که ما احتیاج داریم از فوتبال سوژه زدایی کنیم همین است. برای فهم اتفاقی که در فوتبال رخ می‌دهد، بازیکنان و هواداران هر دو باید از غلاف ذهنی خود خارج شوند. اهمیت قوانین از همین روست. قوانین هفدکانه‌ای که بر بازی حاکم است، از ابعاد دقیق زمین بازی گرفته، یعنی قانون شماره 1، تا روندی که برای زدن ضربه کورنر باید رعایت شود، یعنی قانون شماره 17. زمین بازی باید به وضوح مرزبندی و علامت گذاری شده باشد. 18 یارد برای محوطه جریمه، 12 یارد برای نقطه پنالتی و کمانی به شعاع 10 یارد به مرکز نقطه پنالتی که بیرون محوطه جریمه کشیده می شود. به قوانین هر بازی، حتی رموز ظریف و رازآلود قانون آفساید، یعنی قانون شماره 11، باید احترام گذاشت. اگر بخواهم یک لحظه انگلیسی معاب باشم، باید بگویم به همین دلیل است که از تقلب یا نقش بازی کردن یا تمارز بدمان می آید. به نظر می رسد ما متنفریم از این که بازیکنی با جار و جنجال خودش را بیاندازد زمین و صورتش را با دستهایش بپوشاند، آن هم وقتی فقط آرنجی توی هوا به کتفش مالیده شده. مثل رفتار زشت پپه، بازیکن پرتغالی رئال مادرید در فینال جام باشگاه‌ها در می 2016، یا اصلاً زمین خوردن نمایشی ریوالدوی برزیلی جلوی ترکیه در جام جهانی 2002 وقتی توپ فقط با زانوی او تماس پیدا کرده بود. اینها را گفتیم ولی ماجرا فقط این نیست که تقلب کار اشتباهی است یا اینکه باید تقبیح شود، بلکه نوعی هنر هم هست. هنری که تیم‌های ملی ایتالیا و اوروگوئه با ظرافت آن را اجرا می‌کنند. منظورم لحظه ایست که لوئیس سوارز در جام جهانی 2010 روی خط دروازه توپ را با دست گرفت و اخراج شد و در این حال به طور غیر مستقیم پیروزی تیمش در ضربات پنالتی را رقم زد. در 8 مارس 2017 هم در دقیقه 90 یک بازی خارق‌العاده در جام باشگاه‌ها که بارسلونا 6-1 پاریس سن ژرمن را برد تا شکست 4-0 بازی رفت را جبران کند، سوارز به شکلی نمایشی خودش را زمین انداخت تا پنالتی بگیرد. یا به آن لحظات بیشماری فکر کنید که یک دفاع کم و بیش خشن مثل جورجو کیلینی با پا گذاشتن روی پای مهاجم حریف خطا می کند و شدت ضربه‌اش هم انقدر است که آن بازیکن را مصدوم کند ولی از چشم داور دور می ماند. یا شاید گل دست خدای مارادونا جلوی انگلیس در جام جهانی 1986 را به یاد آوریم، یا دست قورباغه تیری آنری، همان هند عمدی او در بازی با ایرلند در مقدماتی جام جهانی 2009. حقیقت این است که لذتی واقعی در تماشای دور زدن مقررات هست، تخطی از قوانین تا سرحد شکستن آنها. تقلب هنری ظریف و تاکتیکی است که توأمان نیازمند حضور قانون و سرپیچی از آن است. شاید به همین دلیل باشد که خیلی از ما تماشای صحنه آهسته خطاها را دوست داریم. در چنین خشونت کنترل شده‌ای زیبایی هست. بازی بازی است و می‌دانیم که بازی است، ولی باید جدی گرفته شود. حتی تقلب هم جدی است. گادامر بر چیزی تأکید دارد که شاید بتوان آن را سبکی بازی یا آرامش بازی نامید. برای خوب بازی کردن بازیکن باید آرام باشد که البته سخت‌ترین کار ممکن است و مربیان باید به تدریج آن را به بازیکنانشان القا کنند. این همان حقیقت پنهان پشت آن ورد دم دستی است که مربیان به بازیکنانشان میگویند. بروید توی زمین و لذت ببرید. بهترین حالت بازی فوتبال وقتی است که با لذتی آرام و جدی بازی می شود. لذتی که نه احساسی درون سر بازیکنان، بلکه برق یا جلایی است که از تیمی که خوب بازی می کند ساطع می شود. بازی مقدم بر آگاهی از بازی است. یعنی بازی را نمی توان با نیتهای سوبژکتیو، حالات مغزی یا کارکردهای بیولوژیک توضیح داد. همانطور که با آمار و داده‌های بیپایان هم قابل تبیین نیست. همه اینها شاید شرط‌های لازم بازی باشند برای اینکه بازی فوتبال ممکن شود. هوشیار و آگاه بودن، مصدوم نبودن، تلاش برای دادن بیشترین تعداد پاس ممکن. ولی برای توصیف حیات این پدیده که هدف من در اینجاست کافی نیستند. خیر، هدف بازی خود بازی است. بازی بیان یک واقعیت روانی درونی نیست. بنابراین در اولین قدم باید فوتبال را جدا کنیم از آن شیفتگی بی حد و حصرمان نسبت به آنچه در سر و بدن بازیکنان رخ می دهد. مثل همون سؤال متداول و ابلهانه مصاحبه کنندگان: وقتی اون گلو زدی به چه چیزی فکر می کردی؟ وقتی بازیکن دارد خوب بازی می کند، اصلا اتفاق خاصی در ذهن او نمی افتد. و همین نکته اصلی است، بازی و نه آگاهی از بازی. اگر بتوانیم بین فوتبال و میل وسواسگونه من به مغز، آگاهی یا به اصطلاح آن چیزی که در سرمان جریان دارد تمایز قائل شویم، تازه وجوه خاص و غریب پدیده فوتبال به چشم من می آید. اگر در بازی ذهنی وجود داشته باشد، آن ذهن در سر نیست، آن بیرون است، همراه بقیه بازیکنان و تماشاگران، با آنها و نه جدا از آنها. فوتبال شاید به ذهنی کندویی احتیاج داشته باشد، ذهنی اشتراکی یا بست یافته که بر سطوح چیزهای بازی نور میتاباند. برای همین لازم است که از فوتبال سوژه زدائی کنید.